أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حضار آل بدر توفیقی بود که در این ایام تا آیه 20 از سوره مبارکه حدید رو در طی این شبهای متوالی مطرح کردید. فعلان هم مقداری که مجال فرصت باشد امشب در ادامه عرائض خدمت عزیزان با آیات دیگری این سوره خواهیم پرداخت. دیشب اشاره شد بعد از اون که خداوند مجال بسیار اندک و کوتاه ما آدمیان رو متذکر شد و اون حالت غرور و فریبندگی که نیز ممکن است برای ما در دنیا مطرح باشد بازگو فرمود. این که واقعا عزیزان اگر کسی به دیده دقت بنگرد هی دنیا تقول و ملع فیها هزار هزار من بچی و فتکی فلا یغرر کمنی ابتسام فقولی مزهکن و الفعل و مبکی شبی بود در محضر مرد بزرگی از اولیاء خداوند توفیق و حضور یافته بودم در سالهای بسیار دیر از بزرگ مردان صاحب اخلاق و مکارم و فضائل این ابیات رو برای من میخواند. یاد دنیا تقول و لخاطبیها هزار هزار من بچی و فتک این دنیا به خواستگاران خویش میگوید که از بچ و گرفتن من غافل نباشید. ممکن است به شما فرصت بدهم اما بدانید اگر شما رو بگیرد بچ کند خداوند در این دنیا نبت شراب بکن و شدید میگیرد. هزار هزار من بچی و فتکی فلا یغرر کمنی ابتسامو اگر گاهی به چهره شما میخندم خیلی مغرور نشید. فقولی مضحکن و الفعل مبکی گاه اعمال من گفتار من خنده‌آور است و اعمال من گریه‌آور. فرمود خداوند سبحان و من حیات الدنیا الا متاع الغرور که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادم. خب چه باید کرد در این ظرف کم و فرصت کوتاه و این حالات متلونین چنینی؟ راه همان است که حضرت سبحان فرمود سابقو الى مغفرت من ربکم. توضیح دادم که یک عمل را ما یا قبل از زمان اون انجام میدیم این باطل است، نامی این عجله است، عمل قبل از زمان، یا بعد از زمان اون انجام میدهیم تفوید است، قضاست، متاسفانه این هم خوب نیست، یا ممکن است یه زمان عملی رو در زمان خودش انجام میدیم خوب است، اما در خود زمان هم رتبه و مراتب داریم. اون عملی که در اول جزء اون انجام میشود وقتی که در اول اجزای زمانی کاری و تکلیفی رو ما انجام میدیم نام این سبقت و سرعت است، مسارعه و سبقت است. این خوشترین و بهترین حالات است که انسان در ظرف زمانی که فرصت عملی رو دارد همون اجزاء اول اون رو درک کند، به فرصت‌های بعدی کار رو محول نکند. هیچ اعتمادی نیست، هیچ اعتباری نیست، از نسیمی دفتر ایام بر هم می‌خورد. برای فردا نمی‌توانیم تصمیم گیری کنیم که آیا توفیق این عمل می‌یابیم یا نمی‌یابیم. عاقلان مبنا بر این دارند که بهترین فرصت رو درک میکنند و از کف نمیدهند که هیچ تضمینی برای تجدید فرصت نخواهیم داشت. لذا خداوند توصیه میکند انسانها را به سبقت و سرعت، که باز هم دیشب خدمت عزیزان عرض کردم. اونطور گفته شد که ما به سوی مغفرت خداوند نمیتونیم سبقت بگیریم، سرعت بجوییم، اما به سوی اسباب مغفرت میتوانیم سرعت بجوییم، میتوانیم سریع به اسبابی عواملی بشتابیم که اونها موجب مغفرت میشود. و الا نفس مغفرت چیزی نیست که ما به سوی اون شتاب کنیم. مغفرت فعل خداست، خداوند است که غفاری میکند و مرحمت خودش رو شامل حال بندگان میکند. بنابراین کاری باید بکنیم که اسباب مغفرت رو فراهم کنیم. دیشب مثال زدم، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. راست بگید، استوار صحبت کنید، مغفرت خداوند به سراغتون میآید. اصلا مغفرت خالق شماست. شما اگر معیارهای مغفرت رو در خودتون ایجاد کنید، مغفرت به سراغ شما میآید. حتی قضیه این میشود. شاید به همین مقدار کفایت کند. فرمود سابق و الان مغفرت ممت بکن، ادامه سخن رو عرض کنم امشب. و جنت عرضها که عرض سماع و الارض، و بشتابید به سوی اون جنت و بهشتی که عرض اون مانند عرض آسمان و زمین است. بعد از شتاب به مغفرت خداوند میفهمد بشتابید به سوی بهشت. خب اون پایان کار است. این همون تعبیری است که امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب دارد که دنیا مزمار، دنیا میدان و کورس اسب دوانی است. انسانها در این دنیا در حال شتابند و میتازند. از دنیا مزمار، اون گوی و کاپی که به عنوان کاپ و مدال به اصطلاح اون جایزه اول تعیین شده است، امام فرماد از سبقت و الجنه، اون کاپی که خداوند برای نفر اول و پیشتازان تعیین کرده است بهشت است، جنت است. اونی که پیش میتازد خوشا به سعادت او که این کاپ رو احراز میکند، اونی که واپس میماند متاسفانه مشکل دارد. فرمود خداوند بشتابید، شتاب کنید. و این هم قابل تأمل است که از فعل سابقو در اینجا استفاده شد، یا در جای دیگر از سارعو الی مغفرت سارعو و سابقو. اینها باب مفاعله است، مسابقه است، یعنی اینجا رقابت وجود داره. یکی از مباحث بسیار زیبایی که در قرآن داریم بعد الفاظ اختصاصی قرآن است، کلمه تنافسه. واژه تنافس از واژگان تخصصی قرآن کریمه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اهل ایمان بود تنافس کنند. آخرین آیاتی که بر زبان وجود مقدس امام العارفین سید الموحدین امیر المؤمنین نازل جاری می شد در لحظات پایانی عمر، من جمله همین بود، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل عاملون. امیر المؤمنین فرمودند تنافس یعنی رقابت مثبت. رقابت مثبت، کلمه رقابت رو در میدان سیاست میبینید، در بازار تجارت میبینید، استقبال هم میکنن، میگن تا نمیدونم فلان تولید رقابتی نباشه رشد پیدا نمیکند. اما رقابتی که در دنیا مطرح میشه علل قاعده به قیمت مثلا فرض بفرمایید به هر حال نوعی لطمه زدن یا تعرض نسبت به رقیبان میشه، علل قاعده نتیجهش به اینجا میرسه. اما تنافس یعنی رقابت مثبت، یعنی رقابتی که 100% خیر اون به دیگر رقبا هم میرسد. از کردم این واژه خاص قرآن است که خداوند دعوت میکنه ده ایمان رو که با هم مسابقه بدید، چون شوق میآورد، چون ذوق میآورد. وقتی میبینید رهروان دارن میرن، وقتی میبینید که ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، این شوق هم در شما ایجاد میشه، این ذوق هم در شما میاد. بشتابید، شما هم مانند اون بزرگانی، انسانهای موفق و متقی که دارن شتاب میکنن و حرکت میکنن. پس بنابراین از مسابقه استفاده شد، یعنی رقابت کنید با هم، نگاه کنید و هم ببینید اونهایی که جلو دارن میرن از اونها یاد بگیرید، اقتباس بگیرید، نمانید شما متاسفانه، شما هم بشتابید. ما منطور این جنتی که خداوند میفرماد توصیف میکند این بهشت را، این جنت مفرد اومده، جنات نیست، بهشتان یک جنت، یک بهشت. چون مستدل گاه میبینید در شأن مؤمن خداوند میگه جناتی را اون مؤمن میدهد، این یکشه، مفردشه، نه جمعشه. جنتی سه عرض اون مانند عرض آسمان و زمین است. کلمه عرض رو الان که شما میشنوید در ذهنتون نقطه مقابل طول میاد، میگید یه شیء مادی ابعاد سگانه دارد، عرض دارد، طول دارد، عمق دارد، این ابعاد سگانه یه شیء مادی است. اما کلمه عرض در کلام عرب علل قاعده در استعمالات به این معنا نیست که نقطه مقابل طول باشد. عرض یعنی وسعت، شیء عریض یعنی شیء وسیع، یعنی شیء عریض است یعنی وسیع است. این در استعمالات جاری لغوی خود عرب بهشتی است. بشتابید به سوی یه جنت که یک جنت آن از جنات، وسعت آن مانند وسعت مجموعه آسمان ها و زمین است که شما میشناسید. ما توفیقی خدمت عزیزان امشب در یکی از محلات شهر مقدس مشهد گرد هم در محضر قرآن جمع شد، یکی از 400 شهر کشور جمهوری اسلامی ایران که کشور ما یکی از صدها عرض به خدمتون حدود 200 کشور کره زمین است و کره زمین یکی از 9 سیاره منظومه شمسی است و منظومه شمسی یکی از میلیون‌ها منظومه کهکشان راه شیری است و کهکشان راه شیری یکی از 10 میلیون منظومه است که در کیهان وجود دارد. خب بعد تمام کیهان رو بشر فهمیده و شناخته رصد کرده؟ نه، از مجموعه کیهان فیزیک فضادانان میگوین 95% اون جرم سیاهه، یعنی تاریک دارک، نمیشناسی، نمیدانیم چیز، 5% رو رصد کردیم. خداوند سبحان میگوید بشتابید به بهشتی و جنتی که عرض آن وسعت آن یه بهشتش که خدا به مؤمن میدهد برابر است با مجموعه آسمان و زمینی که شما نسبت به آن ممکن است شناخت خیلی کلی هم نداشته باشید. البته بعض از مفسرین بعدشون نیومده است که این عرض رو به معنای عرض متعارف بگیرن، این عرض رو در قبال طول بگن این وقتی عرضشه پس طول اون چیست. اما خب ظاهرا در کلام عرب عرض همون گونه کرد کردن به این معناست. خب این جنتی که خداوند میفرماید و ما را دعوت به شتاب به سوی آن میکند، فرمود اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، خداوند این رو مهیا کرده است، آماده کرده است این بهشت را برای اون کسانی که ایمان به خدا آوردند و رسول او. دو بحث قبل خدمت عزیزان عرض کردم، آمنوا به یا آمنوا له. اگر ایمان با آمد در قرآن کریم به معنای ایمان راسخ، ایمان جازم، ایمان ممحض و فرو رفته همراه با عمل است، اون کسانی که ایمان آوردن به خدا، اون کسانی که ایمان آوردن به رسولان الهی، فرمان خدا و رسول رو بر سر و چشم نهادن، این وعده خداست که در انتظار اونهاست و خداوند سبحان بر وعده خیش عامل و فاعل است. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. نوعا وقتی ثواب در قرآن مطرح میشه یک چیزی تو ذهن ما میاد که میگیم خدایا این اعمال کمی انسان در 50-60 سال عمر، آیا اینها اونقدر هست که جنت عرضها که عرض سماء و الارض؟ ما به هر حال مجموعه اعمالی که انجام میدیم اولا بدون هیچ بر برگرد میدانیم سودش برمیگرده به خودمون در دنیا، یعنی خداوند اینطور قرار داده است. اگر ما نماز میخوانیم، همین عبادات رو عرض میکنن، معاملات که مسلمه بحثی نداره، اگر ما نماز میخوانیم مسلم اثرش برمیگردد به آرامشی که در وجود ما در دنیا میاد، اون سکونه و تسکینی که ما پیدا میکنیم. اگر روزه میگیریم برمیگردد به اون قرار، امنیت، اون به اصطلاح تطهیر و طهارت، لعلکم تتقونی که در درون خود ما ایجاد میشه و متقی خودش لذتش رو میبرد. متقی کسی است که من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند گشایش در زندگیش ایجاد میکند. متقی کسی است که ینظر من نور الله، با نور میبیند و حرکت میکند. ما هر عملی از اعمال دینی عزیزان اگر بگید به تعبیر عامیانه تاجی است که به سر خودتون میزنید، نتیجهش برمیگرده به خودتون. کدام عمل است که نتیجهش به شما برنگرده؟ اگر انفاق از خیال میکنید نتیجهش به دیگران برمیگرده؟ شما اگر انفاق میکنید به دیگران، نه، یک کلمه احسنتم احسنتم لانفسکم،
خدا که تخصیصش نزده است، نگفتن این مورد در اون، هر کار خوبی که ما انجام بدیم این به خودمون انجام دادیم. در دنیا هم اینطور است، آثارش به ما برمیگرده. اگر حسن خلق گفتن اول اثرش مال خودت، اون انسانی که قرار داره حالا باید این جویده افکار دیگران رو بیان بگم نمیدونم تو این مکتب تو مکتب به ما باورمون بشه، خود فلان انسیتو در چین بیاد این تحقیقات رو بکنه، هفته قبل اعلام کنه که اون کسانی که حسن خلق دارن طول عمر دارن. حالا خداوند سبحان می ستاید بر اوج کمال و شرافت افتخار پیغمبر مکرم اسلام را که انکل علی خلق عظیم. نمیدونم عصبانیت موجب می شود تا 12 ریسک فاکتور اساسی شما در بیماری های قلبی دارید که بزرگترین آن عصبیت و غضب است. الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. اگر خداوند گفته از کظم غیظ کنید، اول اثرش رو وجود خودتونه، خودتون دارید سلامتی رو برخوردار میشید، خودتون دارید لذت وجودی رو میبرید، لذت روح میبرید، لذت جسم میبرید، عافیت درون و برون رو خدا به برکاتی. حالا اینها این طرف قضیه، این منهای ثمرات معنوی، کمالات روحی، برکات و خصوصیات و عنایاتی است که خداوند در این عمل به شما میده هنگامی که قصد قربت، هنگامی که عمل را برای خدا انجام میده، که دیگه اون معیار سنجش و آزمایشگاه اینا نداره، اون بحث دیگری است و حساب دیگری است که این بین مکتب مادی و معنوی فرقش در همین است. خب بنابراین ما این با خودمون فکر میکنیم که خدا یعنی این اعمال که ما انجام میدیم که اینها سودش به ما برمیگرده، بس این بهشت و این مقامات و این عنایات و این خصوصیات چیست؟ عزیز من، این مبناست که بزرگان میگن ثواب و اجری که خداوند سبحان میدهد تفضل است. این تفضل الهی است. ذالک فضل الله، کلمه فضل یعنی زیادی، یعنی فزونی. وقتی که فزونی در خیر است فضل میگویند، وقتی که در شر است در کلام عرب فضول میگویند. ذالک فضل الله، این فضل خداست که به شما میدهد، این فزونی است که خدای کریم بر شما عنایت میکند. خیال نکنید اگر خداوند این بهش رو میگد این بر مبنای 100% استحقاق است، نه، خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود باورتون نشه این مرتبه خیال کنید که به برکت اعمالتون به بهشت میروید 100%، نه. لن یدخل احدکم الجنة بعمله، نپندارید که شما این اعمال شما واقعا لیاقت اون بهشت اون چنانی و اون عنایت را دارد، نه. الا ان یتغمدنی الله بفضل و رحمه، من پیغمبر را مگر خدا به فضل و رحمتش نپرورانت، فرق میکنه قضیه. این فضل خداوند است که زمینه می شود و آنگاه کارستان می کند به این موقعیت، به این شرایط رو به شما مرحمت می کند. فرمود ذالک فضل الله، اگر فضلش اختیارش با خداست، اگر فضل است یعطیه من یشاء، خدا به هر که بخواهد فضلش رو می دهد، به هر که بخواهد نمی دهد، هیچ اختیار فضل خدا را نداره جز خودش. منتها خاطرمون آسوده است، می‌دانیم هر جا در قرآن من یشاء لیلین، هر چرا بخواهد، می‌دانیم که کسی می‌خواهد و مشیتش تعلق می‌گیرد که مشیت او همراه با حکمت اوست. ما وقتی که من یشاء می‌گیم، من یشاء بشری یعنی کار بی منطق، وقتی کسی دلیلی توجیه در یک کارش نداره میگن چرا کار انجام دادی، میگه دلم خواست، به کسی ربطی نداره. اما من یشاء الهی یعنی کاری که با معیارهای حکیمانه الهی، اگر یهدی من یشاء است، اگر یعذب من یشاء است، اگر یغفر لمن یشاء است، تمام معیار اون حکمت الهی است. اون کس که حکمت خداوند تعلق بگیرد در جاده هدایت، اون کس که حکمت الهی تعلق بگیرد در مسیر مغفرت، مشیت خداوند مبتنی بر حکمت الهی است و در حکمت خداوند سبحان بحثی است. فرمود یعطیه من یشاء، خداوند حکیم به اون کسی که بخواهد این فضل رو میدهد. والله ذو الفضل العظیم. فهم نپندارید که اگر خداوند یک جنت بدهد به یه مؤمن با این عرض طول، بعد داره بقیه کم و کسی پیش نمیاد ما تقسیم کنیم، آیا مثلا پلاک این با پلاک اون مشکلی پیش نمیاد، تجمیع چیزی نیاز ندارد، نه، خداوند سبحان از این فضل ها بسیار دارد. والله ذو الفضل العظیم، فضل خداوند عظیم است و بی‌کران است و
لا تنقص خزائنه، خزائنه او پایانی ندارد.
خب این ادامه بحث دیشب بود خدمت سروران معظم. یه بحث بسیار مهمی رو در این آیه انشاءالله میگیم که عمده گفتگوی ما امشب این است.
ما اصاب من مصیبت، آیه بعدی است، ما اصاب من مصیبت فی العرض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر آنچه در شما می رسد از مصیبت در زمین، در زندگی مادیتون، در بیرون و آنچه در درون به شما می رسد نیست الا اون که در کتاب و در لوح محفوظ الهی ثبت و ضبط است قبل از آن که معقب شود و قبل از آن که ایجاد شود. نبرعها برعه به معنای خلق و وجود و اظهار، اظهار قبل از آن که اظهار شود. ان ذلک علی الله یسیر، و این بر خداوند این آمار و این ارقام و این فهرست مطالب رو ثبت و ضبط این و حفظ این و علم این بر خداوند بسیار آسان است. این نظام که علی الله یسیر، مشکل نیست. آیا آیه که بحث داره عزیزان و حاجت به توضیح هست، من عرض میکنم مطالب رو انشاءالله با خود رو به یه. اولا ما اصاب من مصیبت، ما الان کلمه مصیبت رو وقتی که به کار میبریم میگیم عجب مصیبتی گرفتار شده، یعنی نوعا مصیبت رو ما به چه معنا میدانیم؟ به معنای کار دشوار، سخت، ناپسند، مکروه. در مرگ به کار میبریم مصیبت رو، در بلا به کار میبریم، در مریضی ابتلا به کار میبریم، اما در معنای کلمه مصیبت این معنا نیفتاده است. اصابه به معنای رسیدن است. حالا گاه این رو در اصابه سهم به کار میبرد عرب، تیر زد خورده کسی، گاه در اصابه المطر، باران میاد به موجب رحمت میشه، میگن اصبنا، ما اصابت کرد به ما باران. یعنی اصابه و عرض به خدمتون مصیبه در هر چیزی است در اصطلاح و معنای لغوی، هم در خیر هم در شر. یعنی اگر شر به انسان برسد این هم مصیبت میگن، اگر خیری برسد این هم مصیبت گفته میشه در لغت. اصاب السم، اصاب المطر، و در سطح خود قرآن استعمالات عرض به ما اصابکم من نعمه، اصلا به اصطلاح اصابه در نعمت به کار برده میشود. این ذهنیت رو ما داریم، اما معنا عام و گسترده تر است. ما اصاب من مصیبت، هر چی به شما میرسد فل عرض در زمین، ابتلاعاتی دارید، مسائلی دارید، تحولاتی دارید در دنیا، هر آن که ایجاد می شود و اون چه در جانهای شما ایجاد می شه، هر تحولی در درون شماست، هر کم و زیادی که در جانهای شما پیش می آید، نقصان است، زیادی است، کاستی است، ابتلاع است، بیماری است، نمی دارم عرض به خدمتون، هر چه تمام اینها، اینها ثبت است و ثابت است در علم الهی قبل از اون که محقق شود. علم خداوند به این مسائل تعلق گرفته است. عرض کردم اینجا یکی دو بحث مهم وجود دارد. یکی این که خب این مطلب کلی رو خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند و محول میشود تمام اعمال و رفتاری که در وجود هست، در هستی، هر چی پیش میاد به علم خدا. تمام اینها علم الهی است که خداوند علمش رو اظهار میکند و رو میکند و نشان میدهد. این آیه مستمسکی ممکنه برای دیشته باشد. نقطه مقابلش رو من بگم تا بحث خوب روشن باشد و اون نقاط حساس بحث رو شب بتونم خدمت عزیزان امشب انشاءالله تمام کنم. مقابل این آیه دیگه در قرآن چنین داریم، یعنی این آیه رو که ملاحظه فرمودید در حد توضیح مختصر عرض کردم. فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر آن چه به سر شما می آید، هر مصیبتی که شما دارید از خودتون برمی‌خیزد. سعدی از دست خیشتن فریاد، اون چه بر سر شما می آید از خود شما می آید. فبما کسبت ایدیکم، یعنی چه؟ خداوند سبحان در این کلمه مبارکه فرمود اون چه بر سر شما می آید کتاب الهی، ثبت الهی است که بر سرتون میاد. اونجا فرمود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این به دست شماست که به سرتون میاد، خودتون این کارها رو انجام میدید. بعضی ها بین این آیه خلط کردن این دو آیه رو و یه تعارضی درست کردن و یه استفاده های نابجایی کردن. بهترین و عالی‌ترین نمونه‌ای که خود معصومین نشان دادن و از برکات و ارشادات از ذرات معصومین خوب میشه این نکته رو فهمید، من مستاقش رو خدمت عزیزان باز میکنم
از نور الثقلین مرحوم حویزی و بحث خیلی زیبا میشه انشاءالله از برکات کلام معصوم روشن باشد. اینو مکرر داریم در احادیث. لما ادخله برأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه و السلام علی یزید ابن معاویه، وقتی که سر مبارک وجود مقدس حضرت مولانا حسین رو وارد کردن در یزید، و ادخل علیه علی ابن الحسین و وجود مقدس حضرت سجاد رو هم در محضر یزید وارد کردند، مقیدن مقلولن دست های مبارک بسته است و برگردن شریف و گران قدرش. قال یزید، یزید لب باز کرد، یا علی ابن الحسین، رو کرد به وجود مقدس امام سجاد. یزید تلیل آلوده چسیف لب باز می کند و می خواهد با آیه قرآن جو عمومی ایجاد کند و یه لطمه و ضربه به شخصیت حضرت سید و شهدا و فرزندان او بزنند. گوش کن، لب باز کرد یزید و خواند، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، شما مصداق این آیه هستید، هر آنچه بر سرتون اومد با دست خودتون، قرآن میگوید شما آنچه میکنید با دست خودتون کردید به سرتون اومده است. اگر شما در یه پیش از ظهری 18 نفر که ما به هم فلعرض شبیهون از شما خاندان کشته شدن، اگر سر عزیز شما به فراز نیزه رفته است، اگر زنا و شما به اسارت رفتن، تا به مرتسبت ایدی کن، قرآن میگه این اعمال خودتون بوده، نتیجه اعمالتون بوده که به سرتون اومده است. ببینید دارد از این آیه قرآن یزید ابن معاویه چنین استفاده رو بهره برداری میخواد برای مقاصد خودش بکنه. تا که این جمله رو گفت، وجود مقدس حضرت مولانا و مقتدانا حضرت سید الساجدین فرصت ندادن بهش، سریعا لباس کردن. فقال علی ابن الحسین، کلا، نفهمیدی یزید، داری بازی میکنی با کلام خدا، داری با آیات خدا بازی میکنی، کلا، ما نزلت هذهی فینا، انما نزلت فینا، اون آیه‌ای که باید استشهاد بشه این نیست، تو نفهمیدی، اشتباه گرفتی، اون آیه‌ای که در این صحنه در مورد ما ثابت است این است، ما اصاب من مصیبت فی الارض فلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. خدا در قرآن میگوید اون مصیبتی و اون چه بر سر شما میآید این به مقتضای علم الهی است، خداوند عالم و آگاه به این است، این آیه در مورد ما صادق است. یزید فنحن الذین، بعد ادامه آیه را هم بسیار زیبا ربطش رو مطرح میکنه وجود مقدس امام با اونجا که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که انشاءالله اگر فرصت شد ادامه میدم و میگم بس رو، نحن الذین لا مأسا علی ما فاتنا ولا نفرح بما اوتینا منها، ما مردمان و خاندانی هستیم که از اقبال و اقبال دنیا نه حزنی بر ما می آید نه فرحی می آید، که توضیح خواهم داد. ببینید در این بیان روشنگرانه وجود مقدس امام سید الساجدین و زین العابدین مسیر دعای روشن میشه. اونجا که خداوند سبحان در این آیه شریفه میگه بیان این است که اگر تحولاتی است در زمین که از دست شما بشریت خارج است، اگر زمین اینجا می لرزد عزیز من، اگر زمین اونجا می بارد، گوهر صدام خدمت عزیزان شنیدید اخبار رو عرض به خدمت جناب عالی، مجموعه بارشی که در کل سال گذشته شده است در 24 ساعت در چه بارید؟ در یه 24 ساعت در بوشهر و برازجان بارید. مجموعه بارشی که سال قبل در این استان اومده در 24 ساعت بارید. دقت فرمودید؟ طبق دقیق‌ترین آمار اداره هواشناسی و محاسبات شد. مجموعه باران زمین عالمان فن میگوین که در هیچ سال فرق نمی کنه، یعنی باران انسان و پارسال کره زمین یکیه، تابش خورشید بخارات رو که از سطح دریا بالا میارد برابر باران میاد، بسیار ناچیز اگر اختلاف باشد، اما اونی که مهمه اینه که این ابرها با کجا میروند. خداوند بارها در قرآن از حرکت ابرها توسط چی بحث میکند؟ باد. و ارسلنا الرياح، خدا بادها را رسالت میدهد، اینا رسول الله هند که این سو اون سو میبرند، توده های ابر را هر کجا که خداوند بخواهد میبارانه. اگر بارش زمین است، اگر لرزش زمین است، اگر رویش زمین است، اگر به ناز کجا بروید کجا نروید، اگر کجاست ببارد نبارد، بیاید نیاید، بلرزد نلرزد، ما اصاب من مصیبت فلعص، تمام این تحولات علم الهیست، کتاب الهیست، تدبیر الهیست که آن به هم محقق میگردد و مسلم میگردد. حساب اون و علم اون در نزد خداوند، علم خودش به خداوند ظاهر میکند. و اون که در وجود شماست، یه مسائلیست عزیزان در وجود ما که به دست ما نیست، همونطور که ظاهرترین و بدیهیترین مسئله‌ای که در مقدورات ما نیست، میبینید اصل آمدن و رفتن ماست، عیان نشد. برحال خداوند نقشی برای ما در اون ایجاد نکرده است در وجود. خیلی از تحولاتی که در درون است، خیلی از مسائلی که در وجود آدمی است، خیلی از ابتلاعات است که اینها ما اصلا به سوء تدبیر خودمون و به سوء عمل خودمون مبتلای به اون نمیشیم. دقیق ترین رعایت ها رو هم داریم، پیشگیری های مناسب رو هم داریم، اما امر الهی است، علم الهی است. گاهی در تقسیمات بلا خدمت عزیزان عرض کردم، بلاهایی است که خداوند سبحان حواله می کند و احاله می کند بر انسان، که اینها تعبیر معصوم اینه که اینها منحون من الله تبارک و تعالی، اینها کادوهای خدا به انسان هاست، اینها کادوی خدا میده. گاهی اطلاعاتی به سری انسان ها میاد، اصلا نه دست خود این هاست نه نقشی درون دارند، اینها کادوی الهی است، لطف خداوند سبحان است. گاهی در فرمایش امیرالمومنین دارد که اینها رو خدا هم اینها رو تقسیم میکنه، یعنی اینها اصلا دقیقاً تقسیم خداییست، به مقدار قابلیت ها بین انسان ها تقسیم میشود. اینها اینها دستمانش، امر الهی، علم خداوند سبحان است، که خداوند علم خودش رو و معلوم خودش رو، علم خودش رو معلوم میکند و محقق میکند به نشان. این آیه شریف مثیلش این است عزیزان، من ساده از کردم بحثو تو انقل تو بیلهایی که بعضی ها دارن وارد نکردم، بحثو سعی کردم خدمت عزیزان عمومی مطرح بشه. اما از اون طرف و ما اصابکم، اون چه میخواست یزید ابن معاویه ابن علی سفیان استناد کنه که برای خودش و پدرانش خوب بود، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، خداوند سبحان به انسان عقل داده است، مسیر شر و خیر رو هم برای ما تعیین کرده است. کثیرا ما بدبختی هایی که ما انسان ها می آوریم خودمون به سر خودمون می آوریم. ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، سنت الهی این است که هیچ نعمتی رو از کسی سلب نمی کند تا اون که خود انسان ها سلب نعمت می کنند با دست خودشون. و به ما چه سبب؟ عیدی کن. آیات رو وقتی کنار هم میچینید و منظم میکنید دقیقا مشخصه خیلی از اعمال است که خداوند به ما مقدوراتی ده اون داده است عزیزان، خداوند معادلت براش تعیین کرده. این راه رو به اینجا منتهی میشود، انا هدیناه سبیل ما شاکرن و اما کفورا، این مسیر است، این مسیر است. اینجاست که آیه شریف روشن میشه، به ما کسبت عیدیکم، اون اموری که خداوند به مقتضای حکمت خودش اصل اختیار را در اون برای بشریت قرار داده است، نه اموری که خارج از ضابطه و مقدرات بشریست، علم الهیست، عنایت الهیست و به هر حال از به خدمت اون حکمت خداوندی در تقدیر و مقدرات اون تعلق گرفته است، که خارج از بحث ماست و نکته ماست. وجود مقدس حضرت سید الشهدا اون رسالت الهی دارد، او آمده است که اهل حق حریتا موزد حسین، آمده است که حیات دین را، حیات قرآن را، حیات اسلام را با سر مبارک خودش و با کشته شدن عزیزانش احیا کند و زنده بدارد. اون علم الهیست، مقدرات الهیست، حساب الهیست که باید عزیزان خدا به پای دین خدا خونشون بیخته بشه. این حساب به ما کسبت عیدیهم امثال تو نیست جناب یزید، این بحث این نیست اصلا، مسب و مجرای این دعای شریفه چیز دیگه. پس اون که خداوند در اینجا مطرح می کند، تمام حوادث وجود، اون که در عالم ماده، اون که در عالم معنا محقق می شود، تمام علم الهیست و خداوند علم خودش رو ابراز می کند و اظهار می کند و نشان می دهد. اونطور گاهی ممکنه من بحث جوری مطرح کردم که به این شبهه کشیده نشه و این شبهه رو ده ها مرد من پاسخ دارم، اما دوستان جوان چون در مجلس هستن و می دونم ذهنشون نقاده و روی این مسائل انگوش میذارن، بذارم برای این دوستان تکرار میکنم این قسمت سخن رو. مباد به ذهن عزیزی از عزیزان من به این منتقل بشه که خب اگر خداوند علم خودش رو محقق می کند و تمام این حوادث علم الهیست، پس بنابراین حکایتون نباشه که او بابا بگد می خوردن من حق لعظر می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. مباد این باشد، نه، اینی که خداوند سبحان می گوید اولا اموری که خارج از اندازه های بشری که بحثی ندارد. مگر ما ادعا داریم که خدا تو همه چی به ما اختیار داده است؟ مگر بحث اختیار به همین سادگی در میام جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد؟ ای پسر یه جمله گفتی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ای سنم بحث جبر اختیار رو پاسخ بدی؟ همین شد بحث جبر اختیار؟ مگر به همین سادگی؟ بحث مهم است، پیچیده است. رسیدن به ذرائف این بحث بسیار بسیار قدرتمندی می‌خواهد. باید کسی چون وجود مقدس امام صادق بر کرسی علم و ارشاد بنشیند تا پنجه بیفکند و بگوید که بحث جبر چیست، اختیار چیست، کجا مختارید، کجا مجبورید، چه دارید و چه ندارید. به این سادگی نیست. مگر ما بتونیم از اون برکات کلمات معصومین علیه الصلاه و السلام چیزی تو این بحثا بفهمیم؟ والا با بافتنی‌های ذهنی بعضیا که نمیشه بحث جبر و اختیار درست کرد، یعنی میشه این بحثا رو روشن کرد. باید اون ید توانمند وجود امام باقر صادق باشد که یه جمله کوتاه بگد که تمام مطلب رو توش بگنجاند. همون که همه تو نفسی لا جبر و لا تفریز بل امر بین الامره، همین تمام مطالب تو همین امر بین الامره اینه. هر چی میخواد ببافند اغلا نمیدارم حکما، وجود مقدس امام صادق تو همین کلمه اعطاء القوه من الله، فرمود اعطاء القوه من الله و استعماله منا، خدا قوه رو به شما میده، خودتون هستید که این نیرو رو به کار میبندید. بارها عرض کردم میخواید بلند شید، میخواید برخیزید در نمازتون، میگید به حول الله و قوته اقوم و فاقعد، به حول و قوه خدا، دو سه و چار اقوم و فاقعد، من برمیخیزم متکلم وحده و من می نشینم. اما قوه و حول از کیست؟ دوتا از خداست، دوتا از ماست. نه اینکه تقسیم کار شده است، ابدا چنین نیست. نیرو و قوت رو خدا می دهد، اما خداوند خودش نیرو و قوت رو در حق ما اعمال نمی کنه. خدا مغز و استعداد و فکر رو بهت می ده، خدا جان رو بهت می ده، آمادگی روحی رو بهت می ده، ادراک معنوی رو به تو می دهد، لذت دعا و ذکر رو می دهد، لذت معصیت هم بهت می ده. حالا این تو هستی که اقوم و اقعد، به امر خداوند این رو به کار می‌بندی، یا در اینجا به کار می‌بندی یا در اونجا به کار می‌بندی، یا این ساعت و این وقت رو اینجا صرف می‌کنی که خدا این قوت بهت داده است، یا جای دیگه صرف می‌کنی. توجه فرمودید؟ اون شبهه‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینها رو در کنار اون مطرح کردم اینه که اگر بحث میشه که خداوند علم دارد، اون مسائلی که خارج از مقدورات ماست که هیچی، اگر نسبت به همین اعمال ما مثلا اون که بنده می‌خوام سوال اون چه فردا من انجام میدم خدا میدونه یا نمیدونه، کارایی که من میخوام انجام بدم فردا، آیا خود چی جرأت داره بگه خدا نمیدونه؟ مگه میشه اصلا گفت که مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله امری هست که خداوند نسبت به اون جهل داشته باشه؟ که نمیشه، که اصلا هیچ حسابش هیچ کس ادعا نداره این رو که خداوند که یعلم کان الله علیما حکیم و علم خداوند که این مست، زمان که بال من و شماست، ماضی و مستقبل حالش کجاست که مال خداست، هران چه میخواهد محقق شود خداوند میداند، الا فی کتاب خدا میداند، تمام علمش نزد خداست. منطقه اون مست اعمالی که من و شماست که خداوند اختیار در ارتکاب و انجام این به من و شما داده است، علم خداوند اختیار ما را عوض نمی کن. خداوند علم به منتخب ما دارد، علم به نتیجه عمل ما دارد، و علم الهی لازم ذات اوست. علم از صفات ذات الهی است، منفک از ذات سبحانی است. خداوند به اون چه من و تو برادر انتخاب میکنیم علم دارد، ذات اقدس سبحان. و علم خداوند به انتخاب ما به معنای اجبار ما در انتخاب هرگز نیست. خداوند میداند که ما چه برمیگزینیم. این بارها مثال زدم، حالا همینجا مثال ملموس عرض میکنم، عرض به خدمتتون. فرض کنید شما الان مثلا فضای این سالن گرم و این حالت پیدا میکنه، یه وقت پنجره رو یکی عزیزی باز میکنه، چهار تا پنجره باز میکنه، بنده از میکنم با این عزیزانی که جلو پنجره هستید، همه تون با این عرقی که دارید فردا سرماخوردگی میگیرید، همه تون زکام میشید. و بنده علم دارم که این حالت میشه. میشه آیا علت زکام شدن شما علم منه؟ نه، این تعادلیست و ارتباطیست که بین اون فضا و بدن شما وجود داره. عرض به خدمت یک کسی بالای بام ایستاده از اون بالا داره خودشو میندازه پایین. من نگاه میکنم از دور میگم این آقا تو یک دقیقه دیگه میمیره، با سر میاد پایین، فرق شر میشه. از اون بالا خودشو میندازه، فرقش هم شر میشه، میفته میمیره. علم من موجب قتل اوست؟ علم من موجب کشته شدن و از بین رفتن اون شد؟ من میدانم پایان کار چیه. مثال زدم گاهی به بعضی از دوستان تو کلاس درس، شما ایستادید بالای بالکن خونتون، یک موتور از این طرف از این فرعی میاد، یک ماشین کامیون از دسته داره میره، اینم با 1 کیلومتر سرعت داره میاد، شما تا که نگاه میکنید شهامت دیدن صحنه ندارید، موتور رو برمیگردونید، درست هم برمیگردونید، صدای برخورد رو میشنوید، بعدم میبینید آشلاش افتاده از اون طرف. شما قبل از اینکه این تصادف بشه علم داشتید که چنین میشه؟ علم شما این تصادف ایجاد کرد؟ اینها رو با هزاران مرتبه تنزل من دارم عرض میکنم قربان تمثیل و تنزیل ذهنی که ذهنمون نزدیک مطلب بشه. خداوند علم دارد به اون چه پیش می آید، اما در مواردی که خدا اختیار به ما انسانها داده است و به ما ذات اقدس اله گفته است ما شئتم، اون چه می خواهید انجام بدید، علم خداوند به منتخب ماست، به اون چه ما انتخاب می کنیم، و علم خداوند موجب جبر ما در عمل نمی شود. خب این دعایه تا اینجا، حالا بعد به دنبال اون برای چه باز این آیه رو خوبتر لمس کنیم. اون که در وجود محقق می شود در زمین در آسمان، کاستی ها، سستی ها، فزونی ها، کمه ها، بارش ها، رویش ها، لرزش ها، تمام این مسائل زمین و این مسائل و نقص ها و انفعالات درونی که شما دارید، این نظاره که علی الله یسیر، اینها بسیار آسان است. بقیه آیه رو بگم تا روشن‌تر باشد. لکی لا تعصو علا ما فاتکم، خدا اینو چرا میگرد؟ ولا تفرحو به ما آتاکم، لکی لا تا آنچه لا تأسو، تأسو از ماده عصا میاد با حمزه اول سین، عصا به معنای حزن اندوه قم. ولا تفرحو، لا تفرحو از ماده فرح میاد، فرح به معنی شادی بیش از اندازه، بی جا، شادی بی خود. ما یه سرور داریم در لسان معصومین، یه فرح داریم کثیر، ما در اکثر موارد فرح مذموم است، سرور پسندیده است، موارد استثناء داره گاهی در استعمال، اما در اکثر موارد ان الله لا يحب الفرحين، خدا انسان‌های فرح رو دوست نداره، ان الله لا يحب الفرحين. اما سرور وقتی بحث میشه چی؟ یکی از مستحبات بسیار عالی، ادخال السرور فی قلب المؤمن. اگر دل یه مؤمنی رو شاد کنید، خدا چقدر مسرور است از اینکه دل یه مؤمنی رو شاد کنید. این میشه ادخال و سرور. سرور خودش پسندیده است، اما فرقش با هم اینه، سرور شادمانی علت داره، دلیل داره، موجه است. فرح نوعا شادمانی نابجای بی خود بی دلیل، اونو میگن فرح، اونو میگن سرور. این در اصطلاح است. لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. گاهی در جریان قارون داریم بهش گفتن لا تفرح، سرمستی نکن، خیلی خیلی سرخوشی نکن، الا الله لا يحب الفرحين، به چی خوشی، به چی مینازی؟ لکی لا تأسوا على ما فاتكم، خداوند این رو میگه که شما متاسف نباشید، محزون نباشید بر اون چه از دستتون میرود. و لا تفرحوا، و خودتون هم گم نکنید. من اصرار میکنم به این تعبیر، میگم بذارید من مستر باشم، خودتون رو گم نکنید، از جا در نرید. اگر یه چیزی بهتون دادن، اگر یه مالی بهتون دادن، زری دادن، زوری دادن، امضایی دادن، موقعیتی دادن، چون پر احترامتون کردن، گم نکنید خودتونه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. خداوند علم دارد به اون چه از شما از دستتون گرفته می شود، به اون چه به دستتون می آید، بر اساس علم الهیست، بر اساس آگاهی و مقادیر الهیست. اگر این چنین است، اگر از کف می رود، جای اندوه نیست. اگر در کف می نشیند، جای شادمانی اون چنانی نیست. چرا؟ یک، اگر خداوند سبحان چیزی را از شما میگیرد، اگر از دنیا چیزی از دستتون میره، یا اگر احیانا چیزی خداوند در دنیا به شما میدهد، هر نعمتی رو که خدا در دنیا به کسی میدهد در کنار اون نعمت چی میاد؟ مسئولیت. در کنار اون نعمت مسئولیت. اگر خداوند سبحان به هر کسی عقلی داده است، استعدادی داده است، حافظه سرشاری داده است، هوشمندی داده است، اگر خداوند سبحان به یه انسان جمال داده است، چهره زیبا داده است، خطی داده است، خالی داده است، قامتی، زلفی، نشامی، کمانی، اگر حضرت باری تعالا به هر کسی هر چه داده است میدهد در دنیا و در دنیا هر چه به انسان رو میکند، اگر مال است، اگر منال است، اگر جاه است، ریاست است، صدارت است، وزارت است، فکالت است، هر چه در دنیا متوجه انسان میشود، دقیقا هم وزن او مسئولیت میاد رو دوش انسان. همونی که شما خودتون میگید هر که بامش بیش برفش بیش، هر چه خدا به انسان میدهد در کنار اون مسئولیت. انسان عاقل اگر خدا یه چیزی در دنیا بهش داد خودشو گم نمی کنه، بلکه میره سراغ چی؟ سراغ مسئولیتش. حالا خداوند اگر به من این حافظه سرشار به این هوش داره، چه باید بکنم با این هوش حافظه؟ اتفاقا این به جایی که فرح و شادی براش بیاد، تأمل و تفکر میاد. علم خداوند به اون است که ذره ذره تو داری، خدا با علمش این رو به تو داده است و خدای علیم بر دوش تو در کنار این نعمتی که داده است مسئولیت قرار داده است. اگر تو جمال داری، خب با این جمال چه باید بکنی؟ اگر تو مال داری، در ظرف این مال چگونه باید عمل کنی؟ به هر چه داری، هر چه هر داشته ای که انسان دارد، خداوند سبحان تکلیف شکر رو در کنار اون قرار داده است. هیچ خدا به کسی نداده که ازش شکر نخواد. شکر یعنی چی؟ یعنی استعمال نعمت در مسیری که خداوند میپسنده، به رضای اوست. بهره‌برداری صحیح از نعمت الهی مفهوم حقیقی شکر است. پس اگر دنیا اومد سراغتون، اگر هر چی خدا به انسان داد بر اساس اون که میدانیم بر اساس مقادیر و علم خداوند و حکمت الهی است، خب این نباید ما خودمون رو گم کنیم، نباید سرمست بشیم ندونیم چیکار کنیم، بریز رو سرمون این وقتی اومد اینطور. نه، بلکه اتفاقا وقتی نعمت اومد، خدا میداند من نمیشه خیلی عرض به خدمتون اطاله کلام کرد خدمت دوستان، گاهی در حالات بزرگان که نگاه میکنم، وقتی که اینها یه نعمتی متوجهشون میشد، اینها واقعا غمشون بیشتر از وقتی بود که چیزشون گرفته میشد. وقتی یه نعمتی متوجه انسان میشه، چون میدونن خیلی آگاه در ظرف نعمت و فراوانی نعمت، ما انسان‌ها ضعفمون در امتحان بیشتره. وقتی کسی ما رو عددی نمیداند، خب مسئولیتی هم نداریم ما، به هر حال مشخصه. اما وقتی نگاه ها متوجه کسی شد، مسئولیت متوجه کسی شد، خب اینجا دیگه ساده نیست. اینو گاهی بزرگان و اصحاب معرفت و اهل دل در مسائل مالی خوب، در مسائل معنوی خوب منتقل کردن. خوب متوجه. وقتی خدا به یه انسانی توجه میکند، وقتی خداوند به یه انسانی حال خوش عبادی میدهد، یه حالت خوش که وقتی یا الله میکرد میبینید چه با هم داره صحبت میکنه، وقتی که عرض به خدمتون لب به دعا باز میکند، میبینید گاه خداوند استجابت میکند، ادعونی از تجب لکم در حقش امضا شده است. این بزرگانی که به یه چیزایی نمیرسن عزیزان در دنیا، اینها روز به روز وقتی خدا نعمت بیشتر بهشون میده، حالات بهتر میده، اینا لرزشون میگیره، ترسشون بیشتر میشه. حکایت همون مستریست عرض به خدمتون ابیات جامیس، عبدالرحمن جامیست، نوشته من تو فروغ حکمت خدمت دوستان، همونه که واقعا محنت قرب زبرد افزون است. وقتی تا نیست کسی توی باقی واردش نکردن عزیزان، تا شما رو توی بزم بزرگی راه ندادن، فکرت اینه که میشه ما هم تو فلان انجمن بیان، ما هم سر سفره فلانی بنشینیم، ما هم جز مدعوین نشواشیم، ما هم تو این بس. اما وقتی وارد شدید، فکرتون همش این بود که بیاید، حالا که اومدید سر این بساط نشستید، اگر عقل داشته باشه کسی، فکرش اینه که خب حالا که ما رو وارد کردن، اما چیکار بکنیم که ما را بیرون نکنن؟ هر لحظه ممکنه بگن پات کردی داشتی برو بیرون، دستت بد برداشتی برو بیرون، به این جمع نمیخوایی بفرمایید بیرون، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، اینجا هزار تا دغدغه داره. اما وقتی نیومده بود چند تا دغدغه داشت؟ یکی که فقط بیاد. اما وقتی اومد، هی لحظه به لحظه میگه نکن، تا خدا به کسی نعمت، خدا یا بده 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 بده، چشم داد،
اما حالا میتونید چیه من زنگه نعمت آمد؟ اینجا هزار مشکلش که بتونی نعمت رو درست نکنه، نعمت رو خدا بده تیغی کنی اوریان مقابلش بیستی، نکنه تیغ نعمت تیغ دودن باشد خودت رو بزنه، نکنه خدا علمت بده بعد اونگاه بیستی مقابل اون بگی نمی کنم خدایا سجده نمی کنم، نکنه خدا به جاهی بده مقامی بده مالی بده حد شناختی بده حد بعد بگی با عقل من جور در نمیاد، خدا گفته باشد پیغمبر گفته باشد، نکنه یه خورده استدلالی خدا به ذهنت داده است بعد میبینی مقابل اسمت هم مقابل مقام حجت خدا هم دکان باز میکنی، نکنه چنین باشه. ببینید هر نعمتی که میبینی تفرقش کجا بوده است، این کجا فرق دارد؟ این لا تفرقونی است، همونطور وقتی که میگیرد و وقتی خداوند فکر ما این است که به علم خداوند خداوند به یه انسان امانت میده، وقتی امانت چو گرفت صاحب امانت بنده چه کاره هم؟ یا رب این نوگل خندان چه تو دادی به منش، این سفارم به تو از ترس حسود چمنش. اگر امانت خداست این فرزند من هرگاه خواست میگیرد، اگر امانت خداست این چشم من اگر اراده و تعلق گرفت میگیرد، اگر امانت خداست هر چه در وجود دارم من چه جز این نیست، خب خداوند اونگاه که اراده و تعلق میگیره پس عصا یعنی چی؟ حزن یعنی چی؟ و کی لا تعصب الا ما فاتکم الا تفرحوا بما آتاکم. حالا به اینجا که میرسد یه جمله دارد امیرالمؤمنین خدا میداند عجیب زیباست، بذارید عین کلمه رو واسه خدمتتون بگم، هم از وجود مقدس امام در نهج البلاغه است، هم از حضرات دیگر و معصومین علیهم السلام از ذرات مقدسه محمد و آل محمد. اینو زیاد داریم، فراوان احادیث فراوان داریم، من جمله قلت لعبی عبدالله آقای حفظ ابن قیاس است، قلت لعبی عبدالله به امام صادق گفتم ابن رسول الله جان تو فدا جان من به قربانه، خیلی جمله زیبایی است، این در ادب شیعیان بوده است، صحبت این جان تو فدا جانم فدای شما، فما حد الزهد فی الدنیا. به نظر شما حد و پایه و تعریف زهد چیست؟ محدوده زهد رو در دنیا به من بگید، ما در توصیف زاهدین و فضیلت زهد و اینها ممکنه بفرمایید؟ هم ببینید اونی که بخواد یک زاهد بازاری تعریف کند این را، یه زاهد رسمی منظورم، به زاهد کنجشسته و عرض به خدمتون نمیدانم پینه بسته پوشیده بخواهد زهد را تعریف کند، یه کسی از صوفیه بخواهد زهد را تعریف کند، تعریف زهد او معلوم است، او خیال میکند که عرض به خدمتون خرقه اگر پوشید او زهد برزیده است، مثلا مانند صوفیان سوری فرض کنید، اما وقتی حجت خدا زهد را تعریف میکند دنیا دنیا علم و شناخت و حکمت و معرفت است، وجود مقدس امام صادق فهمدن قال حد الله، خدا زهد را در قرآن تعریف کرده است، دنبال کی میدوید؟ کی میخواد براتون زهد را تعریف کند؟ فی کتابه فقال عز و جل لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، اگر اونچه خدا در دنیا از تو میگیره اونچه از دنیا از دست میدید شما رو محصول نمی کنه، خط زندگی از دستتون نمیره، عرض به خدمتون افسردگی نمی آید به وجودتون، دیگه خیال نمی کنید باخر خط رسیدید چی شد رفت، و وقتی دنیا متوجه میشه به تو خودتون رو گم نمی کنید و همون که هستید هستید به اعتدال رفتار می کنید به وظیفه عمل می کنید، شما زاهد اولید، این زهد واقعی اینه، زهد واقعی در اون عرض به خدمتون چی خوردن یا فلان نیست، اینه. چرا؟ باز داریم در فرمانشات خود محصول بیارید، وقتی انسان به اینجا برسه دیگه من وقتم گذشت تمام شد، فرصت متاسفانه نتونستم بحث رو کامل کنم، وقتی انسان به اینجا برسد عزیزان که اگر بدند یا بگیرند اصلا نقص دادن و گرفتن براش مهم نباشه، به اونجا برسد که بدونه در ظرف داشتن چه باید بکند در ظرف نداشتن چه باید بکند، این از اولیاء الله هست، این انسان این ولی خداست، این ولی خداست، این انسانی که این روحیه این زهد واقعی است. اما وقتی که نمتاسفانه همون جمله کوتاه خاطرتون باشه، وقتی این حالت در انسان دست میده
انسان دیگه نه حقد داره، نه حسد داره، نه کینه داره، نه کبر داره، چون تمام اینا از کجا میاد؟ تمام این حقدها، حسدها، کینه ها، او دارد من ندارم پس چنین و چنان میکنم، او این کار کرد من این کار میکنم پس چنین و چنان، تمام اینا برمیگردد به همون جلده حب الدنیا. رأس کل خطیه، رأس کل خطیه، برمیگردد به همون لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، یعنی حبش نیست، بلا تفرحوا بما آتاکم، یعنی حبش. وقتی این ریشه درست شد میشه زهد، میشه رضا، میشه تقوا، همه چی تو این جنبه وجود داره. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، خداوند سبحان علم به احاطه کلی دارد. اگر به علم الله می آید به علم الله می رود، پس چی؟ تأثیرتون برای چیست؟ امتون برای چیست؟ حزنتون برای چیست؟ شادی نابجا برای چیست؟ این یه امتحان الهیست، مسئولیتیست که بر دوشتون قرار داده است. خداوند سبحان فرح ندارد، سر و دست شکستن ندارد، هنگامی که انسان فکر کند به حق قضیه و باطن مطلب رو بداند که در تمام هر نعمت تکلیف و مسئولیت خوابیده است. والله لا يحب كل مختال فخور، و خدا دوست ندارد هیچ مختال فخوری را. چقدر زیباست. بعد از این لکی لا تعصوا، یعنی اگر این نباشه میدونید چی میشه؟ همون حب الدنیا است. مختال کسی میگن که خویلا دارد. دو تا صفت. گاهی انسان خودش رو بزرگ میبیند عزیزان، یه چیزیست. گاهی انسان به این بسنده نمی کنه، هم خودش رو خیلی بزرگ میبیند، هم دیگران رو خیلی کوچک میبیند و تحقیر میکنه. این یه گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ان الله لا يحب كل مختال فخور، مختال کسی که خویلا، خویلا دارد، خودش رو بزرگ میبیند، خیشتن را بزرگ پنداری خودش. فخور اون کسی است که دیگران رو تحقیر میکند. ان الله لا يحب، خدا نکند که کسی بیاد زیر اون ابواب جمعی بشه که ان الله لا يحب. چه ارزشی داره وجود و زندگی در صورتی که انسان اسمش اونجا ثبت بشه که ان الله لا يحب؟ و چی میشه انسان وقتی اسمش اونجایی ثبت باشه که ان الله يحب الذين، خدا دوست دارد اینا، خدا دوست دارد اینا. خب دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم و فرصت هم گذشت و رسیدیم تا به هر تقدیر در طی این 11 شبی که توفیق بود در پناه نام مبارک وجود مقدس صادق آل رسول خدمت عزیزان سخن گفتیم در سوره مبارکه حدید، تا آیه 23 خدمت عزیزان بحث تقدیم شد. انشاءالله یه چند بحثی میموند تا را باز در یه فرصت دیگری که توفیق سخن و مجال گفتار باشد به فضل الهی محضر مبارک سروران معظم مطالب رو تقدیم خواهیم. خداوند سبحان دلهامون به نور ایمان بیش از بیش منور بگرداند، توفیق شناخت قرآنی بر همه ما کرامت بفرماید، ما را از معارف حق اهل بیت علیهم السلام دور نگرداند، دست ما را از دامن قرآن به عترت جدا نگرداند. روز اول ماه گذشتون، دیشب هم محفل ما منبر بود به نام نامی بانوی بزرگوار حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و وجود مقدس مولانا و مقتدانا حضرت سامن الحجت. من یه جمله فقط عرض میکنم، شب ختم این محفل است و خدا میداند که هیچ قصد خاصیم ندارم به هیچ کس. مقابله قبر مطهر حضرت نشستیم، برهان رو به بارگاه مطهرش نشستم، من خدمت عزیزان خودم رو بیشتر مد نظر دارم و قصور و کاستی های خودم رو عرض میکنم. این بحثی که الان خدمت عزیزان گفتم مصداقش همین جاست، و کی لا تعصوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. زمانی به بعضی از عزیزان عرض کردم یکی از مکروهات جار الله شدن است. یعنی چی؟ یعنی همسایه خدا شدن. چی رو میشه همسایه خدا بشه؟ بره مقیم مکه بشه. برای کسی که مقیم مکه نیست مکروه برای اقامت در مکه بکنه. چرا؟ میگم چون حرمت حرم را در مکه نمیتواند نگه دارد. انسان بره مکه استیدا کنه بیاد دیگه نمونه، چون نمیتونه اون قداست. هر انسان ابتلاعاتی داره، نمیتونه قداست حرم و مکه را رعایت کنه. این بحث رو بعضی از بزرگان از جهت اخلاقی تسری دادند به عتبات عادیات، به مشاهد مشرفه. این اون کسی که در کنار قبر امیر المؤمنین در نجف اشرف زندگی می کند، این نعمت عظما رو خدا بهش داده است که چشمش به بارگاه و بقعه وجود مقدس امام العارفین امام المتقین علی ابن ابی طالب بیفته، این خیلی براش حالت ایجاد میشه. اونی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمود اون خراسانی خواب دید، هموطن شما بود، خواب دید پیغمبر را که رسول خدا به او فرمود کیف انتم اذا قیبت فی فراکم نجمی، چیکار میکنید وقتی در خاک شما خورشید من غروب میکند و پنهان میشود ستاره من؟ بلند شد اومد خدمت حضرت رضا، گفت یا رسول الله من یه خواب دیدم دیشب در عالم خواب محضر پیغمبر رسیدم و رسول خدا به من اینطور فرمودن، من نفهمیدم مراد پیغمبر چیست. با دست مبارک به سینه زدن، هم در اون نجم و خورشید اون ستاره منم که تو این سرزمین شما غروب میکنه، خراسانی ها با من چگونه عمل میکنه؟ عزیز من، من از کردم من.